آیا وهابیت را می‌شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باز عاشوراییان پیدا شدند، باز عاشوراییان پیدا شدند، باز هم سوداییان شیدا شدند. وقت آن شد عشق خونین تر شود، لاله های قصه رنگین تر شود. بلبل اینجا ناله ها سر می کند، لاله اینجا چشم ها تر می کند. اربعین قصه های گل کجاست؟ اربعین ناله بلبل کجاست؟ اربعین عشق عباست چه شد؟ اربعین فریاد احساست چه شد؟ اربعین از نینوای خون بگو، اربعین از نینوای خون بگو، اربعین از اعتلای خون بگو. هان بگو از عشق، از معنای دین، بست عباسان مراد مؤمنین. ما فدای عشق بی آلایشت، ما به قربان تمام خواهشت. تو مراد عشق بی پایان شدی، قبلگاه و معبد پاکان شدی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
یا سار الله حسین، یا سار الله حسین، یا سار الله حسین. دعا کن خواهرت بمیره، دعا کن خواهرت بمیره حسین، دعا کن. ببین که برگشتم از سفر با چشم تر، شهید بی کفنم. ببین که برگشتم از سفر با چشم تر، شهید بی کفنم. ببین تو حالم رو یا اخا، حالا بگو قریب تویی یا منم.
فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض تسلیت و تعزیت دارم. عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت، همراهان همیشگی برنامه سراب وهابیت، سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. انشالله خداوند متعال رو شاکر و سپاسگزار از این که توفیقی رفیق شد و توفیقی به ما داد تا برنامه سراب وهابیت رو در یک چهارشنبه شب دیگر تقدیم حضور شما بکنیم. خیلی مشتاقان و عاشقان سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین این روزها و این شبها در مسیر راه نجف به کربلا و نزدیکی های کربلا تا خودشون رو مثل امشب و فردا برسونن به کربلای معلا و زیارت اربعین سید و شهدا رو اونجا زمزمه کنن. همونطور که در روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده که علامت مؤمن و علامت شیعه رو چند مورد نقل کردن، 5 مورد رو نقل کردن، خواندن 51 رکعت نماز در شبانه روز، بسم الله گفتن در نماز به صورت بلند و انگشتر به دست راست کردن، بر خاک سجده کردن و یکی هم خواندن زیارت اربعین. این از نشانه های مؤمن هست که امام حسن عسکری علیه السلام بیان کرده. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده در روز اربعین سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام زیارت اربعین رو بخونیم که بسیار زیارت پرمعنا و پرمفهومی است که انشاءالله نصیب همه ما بشه. خب من عرض بکنم که از طریق پیام شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید که انشاءالله همکاران عزیزم زیرنویس هم خواهم کرد، هم عزیزانی که در ایران اسلامی هستن میتونن پیامک بدن، هم بزرگوارانی که خارج از این مرزها هستن از این طریق هم میتونن با ما ارتباط داشته باشن و کارشناسان عزیز و بزرگوار برنامه هم مثل همیشه حجج اسلام، حجت الاسلام و المسلمین حاجی عباسی و حاجی روستایی هستن که الان در استودیو هستن. حاجی عباسی سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت خدمت شما.
ممنون، من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام اربعین سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و گرامی و امیدوارم که خدا عزاداری های ما و همه شما بینندگان رو ده سنه وز قبول بفرمایه.
جناب استاد روستایی خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمام بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و فرارسیدن اربعین حسینی رو به تمام بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکر هستم. ما کسب اجازه میکنیم از حضرت عالی و در خدمت جناب استاد عباسی هستیم. بخش اول رو خواهی عباسی، من یادم هست که در برنامه گذشته سراب وهابیت هفته گذشته و هفته های گذشته که از ابتدای محرم این برنامه تقدیم حضور دوستان بیننده شد در خصوص حالا تفکرات ابن تیمیه در خصوص هم واقعی عاشورا هم یزید و جنایاتی که مرتکب شده و یه جورایی میخواست که سرپوش بگذاره بر اون جنایات، نکات مختلفی رو ما تو برنامه مختلف بیان کردیم. یادم هست که تو برنامه گذشته این مطلب رو بیان شده بود از ابن تیمیه، حالا نقل شده بود که شما هم اون رو بیان کردید و نقل علمای اهل سنت رو مفصل بهش پرداختید که شاید توبه کرده باشه و شما ثابت کردید که این اتفاق نیفتاده و توبه نکرده. اما نکته دیگه که باز دوباره آمده و میخواد یه جورایی اصلاح بکنه کار رو اینه که میگه ممکن حسناتی داشته باشه، کارهای خیلی انجام داده باشه و این باعث مثلا آموزش شده باشه، در این خصوص بفرمایید.
بله، خدمت بینندگان عزیزمون عرض بکنم که حالا در گذشتم ما عمده بحثمون در رابطه توبه یزید این بود که حالا علاوه بر این که توبه ای اثبات نشده، این که کار فراتر از این هاست و کفر یزید ثابت میشه، چرا که دیگه بعد از همه این اتفاقات تازه بر سر کنار سر بریده ابا عبدالله الحسین اون چوب خیزران و اهانت و جسارتی که سر بریده ابا عبدالله الحسین انجام میده و اون اشعار رو میسرایه و میخونه، خب این نشون دهنده کفر یزید هست. ما توقع توبه کردن از این چنین شخصی نداریم. اما حرف دیگری زد باز در کنار این مطلب ابن تیمیه در جاهای مختلف آورده، چون بارها و بارها، خیلی جالبه، من فکر میکنم یکی از موضوعاتی که ابن تیمیه در جلد 4 منهاج السنه به طور مبسوط و مفصل در چند فصل بهش پرداخته، همش برمیگرده به یک حرفی از علامه حلی علی الله مقام الشریف که ایشون در رابطه با یزید مطالبی رو میاره، در رابطه با لعن یزید مطالب و نکاتی میگه و ایشون براشفته میشه از این مطلب و چند فصل کلام علامه هلی رو تلاش میکنه رد بکنه. خب صفحات زیادی رو اختصاص میده به بحث یزید و امام حسین علیه السلام و گفتیم در هیچ یک از این صفحات این مطلب رو در تو با قاتلین امام حسین نهایتا نمیگه. امام حسین کشته شد و این هم قاتلینش، همه جا از واژه از کردیم قتله
مجهول
استفاده، کشته شد و میگه آقا این کشته شدن بد بود، این اتفاق بدی بود، اما اشاره واقعی نداره. در رابطه با توبه چند دو سه جا مطلب بیان کرده. در رابطه با این نکته هم که الان اشاره فرمودیم باز چند جا مطلب رو آورده بیان کرده. یکی از اونجاها جلد چهار هستش، جلد چهار میلاد سنت در همین بحثی که داره بیان میکنه، صفحه 571. در صفحه 571 اینطور مطلب رو بیان میکنه، میگه حالا آیاتی آورده شده علی لعنت الله علی الظالمین و اینا، میگه این آیات هست، آیات وعید هست که به سبب این لعن و عذاب بر افراد وارد میشه، اما لیکن قد یوسف هم موجب اول معارض راجه، گاهی از اوقات به خاطر یه معارضی این لن برداشته میشه. حالا ببینید چطور با الفاظ بازی میکنه، این لن برداشته میشه از چی، به چه واسطه برداشته میشه؟ اما توبه، یکی از علتها اینه که توبه بکنه شخص، هر چی ظلم کرده باشه توبه بکنه مسئله حل میشه. یه مطلب دیگه این که و اما حسنات ماهیه، یا این که کارهای خیر خیلی زیادی داشته باشه، کارهای نیکوی خیلی زیادی داشته باشه که این هم محو کننده اون گناهان و بدیها و ظلمهایی است که این شخص انجام داده. و اما مصائب مکفره، یا این که نه یک مصائب و ابتلاعاتی براش به وجود بیاد بر فرض ایمان که این مصائب و ابتلاعات موجب آموزش گناهان اون بشه. بعدم میگه فمن عینه یعلم الانسان ان یزید او غیره من الظلم لم یتوب من هذه، از کجا معلوم میشه که یزید یا غیر یزید از اون کسایی که ظلم کردن توبه نکردن؟ خیلی رو عرض کردیم
بانه.
و بعد میگه او لم تکن له حسنات ماهیه تمهو ظلمه، یا اینکه از کجا معلوم هستش که کارهای خیری انجام نداده باشن که محو کرده باشه و از بین برده باشه اون ظلمی که انجام داده، یا اینکه مبتلا نشده باشن به مصائبی که کفاره شده باشه از گناهانش. خب این در جلد 4 صفحه 571. من بینندگان عزیزمون دیگه با روحیه ابن تیمیه و با شخصیت ابن تیمیه حرانی امام المنافقین آشنا شدن، چه ویژگی هایی داره؟ از ویژگی هاش همین هستش که بحث رو تخفیف میده، سعی میکنه با شبهه وارد کردن و اشکال وارد کردن به مطلب اون مسئله اصلی رو ساقط بکنه.
درست.
خب اینجا آمده با یک شبهه‌ای که مطرح می‌کنه، میگه آقا شما دارید از این لعن می‌کنید، نکنه این لعنی که می‌کنید این توبه کرده، نکنه کارهای نیکویی انجام داده که موجب از بین رفتن این ظلمش بشه. خب ما عرض کردیم آقا توبه‌ای که اتفاق نیفتاده، نهایت مطلب هم اون اشعار رو خونده که اشعار دلالت بر کفرش داره، اما در رابطه با حسنات این حرف خیلی عجیبیه.
بله.
همه کتاب‌های تاریخی شیعه و سنی، کتابی که در رابطه با زندگی نامه‌ها آوردن نوشتن، تا تو شخصیت یزید آوردن ذکر کردن، ما خواهشمون اینه بگردین از اون کتب اصیل پیدا بکنید ببینید که چه مطلب مثبتی در رابطه با یزید آوردن. تنها مطلب مثبتی که در رابطه با یزید آوردن اون اول من قضا قسطنطنیه بود که گفتیم اصلا عمدت القاری گفت اصلا در این حد نیستش، اصلا خیافش به این چیزا نمیخوره، یه جوونه که میمونبازه، سگبازه، اهل همه جور گناه و معصیت و کسافتکاری، آیا اصلا به این قد و قواره هستش که فرمانده لشکری بشه که درش مثلا ابو ایوب انصاری باشه که حالا بخواد بره مثلا جایی رو فتح بکنه؟ تنها چیزی که اومدن نقد کردن ممکنه همین باشه، ولی بقیه عبارات رو ببینیم چه ظلمی، چه گناهی، چه فسادی به اون نسبت داده نشده. و این رو نه دشمنان یزید، نه نمیدونم شیعیان، نه نمیدونم کسانی که با یزید دشمنی داشتن بخوام نفی کرده باشن، هم هر آن کس که اقل انصافی یعنی سنی بوده، سنی متعصبم بوده، نمیدونم ولایت امیرالمومنین هم قبول نداره، با شیعه هم دشمنی و مخالفت داره، اما حداقل انصافی تو وجودش بوده، اصلا روش نشده در رابطه با یزید حرف مثبتی بزنه. دیگه ذهبی که میگه آقا ناسبی هم فضل هم غلیظ هم جلف هم یتنا ول المسکر، منکرات انجام میداد، مسکر مینوشید، هر آنچه بدی در عالم هست یک جا برای معاویه برای یزید ذکر کردم. خب من یکی دو تا از کارهای بزرگش این که میگن آقا مثلا حسناتی انجام داده، خب آقا مثلا امسال امام حسین رو کش، سال دیگه خیلی کارهای جالبی انجام داده، خب سال بعدش واقعی حرس،
بله کلن هم سه سال که بیشتر
سه سال که بیشتر اون نکرده، سال بعدش واقعی حرس، تو واقعی حره چه جنایت عظیمی، امر مستقیم مصرف نقبه که بعدها در تاریخ نام گذاشت مصرف نقبه. اون بیننده که پای گیرنده نشسته شیعه است، اونی که سنیه، اونی که وهابی منصف غیر تکفیریه، خب اینا آیا حرف ذهبی در تاریخ الاسلام نمیتونه حجت باشه و به ما نشون بده باطن پلید یزید رو؟ خب اگر تفسیر مونیتور من رو داشته باشن، این تاریخ الاسلام ذهبی هست. من خواستم به یک مورد اشاره بکنم، تاریخ الاسلام ذهبی حوادث وفیات رو آورده ذکر کرده، حوادث وفیات 61 تا 80، در اینجا در صفحه 26 میاد میگه چی؟ جریر ابن عبدالحمید حمید از ان مغیره قال نهب مصرف ابن عقبه المدینه ثلاثا، سه روز مصرف ابن عقبه، مصرف ابن عقبه بوده اسم رو گذاشتن مصرف ابن عقبه، سه روز مدینه رو حلال کرد، مباح کرد بر لشکریانش، برید مال مردم، ناموس مردم، جان مردم برای شما مباح، و در اینجا وفتز و فیها الف از را، در این واقعه در این سه روز هزار تا دختر باکره بی آبرو شدن، هزار تا از دختر مسلمان ها بی آبرو شدن. آقا این اعمال حسنه جناب یزید ابن معاویه است
لعنت الله علیه،
که هزار تا این چنین بی آبرو میشن، که شما هر کدوم از اینها رو برای تجاوز به اون و بی آبرو کردن یک دختر، شما ببینید چه عقوبتی برای یک نفر در نظر گرفته میشه. الان یک نفر همچین کاری علیعوذ بالله خدای نکرده مرتکب بشه، چه سرنوشتی برای او، یک قاضی چه حکمی برای او میبره؟
حتی یک نفر رو
این کار کرده باشه، بعد اون این هزار نفر در موارد متعدد که آمدن ذکر کردن که هزار نفر رو آمده کشته، 700 تا از عذر میخوام هزاران نفر کشته، 700 نفر فقط اینا کسایی بودن که حافظ قرآن بودن فقط رسیدن، اگر یک نفر رو کسی کشته که انما مثلا ناسا جمعی ها، انگار همه مردم رو کشته، یک مؤمن بیگناه رو فقط رسونده باشن در اینجا، نه 700 تا از صحابه پیغمبر و از اهل مدینه و از کسانی که حافظین قرآن بودن. خب این کار کیه؟ کار یزیده. یه سال بعد از امام حسینه، آقا یک نفر توبه کرد، یک نفر اعمال خیری خواست انجام بده، بعد از گناه کرد اعمال خیری انجام بده که اینا از بین ببره اون اتفاقات گذشته رو. خب این چه شخصیتی بوده و چه ویژگی داشته؟ خب این ویژگیش، این شخصیت، اگه شما حسنه سراغ دارین، آیه ابن تیمیه حسنه سراغ دارین، پیروان ابن تیمیه حسنه سراغ دارین، خب بگید ما هم استفاده میکنیم. نه، این کارهای خیر رو انجام داده، این مقدار مثلا حسنه انجام داده که میتواند این گناهان رو بپوشونه، که میتواند مقابل قتل امام حسین باشه، قتل امام حسین رو از صفحه اعمال یزید پاک بکنه، میتونه قتل بقیه شهدای کربلا رو از صفحه اعمال یزید پاک بکنه. خب این که نیست. اتفاقهای دیگه هم که انجام داده، حالا تو همین قضیه حره که اصلا چه شد مردم مدینه قیام کردن، چه دیدن مردم مدینه که قیام کردن، من یه نکته ای رو از کتاب طبقات الکبیر ابن سعد، محمد ابن سعد که معروف به طبقات کبرای ابن سعد هم هست، جلد 7 این کتاب صفحه 70، صفحه 70 میگه اینها رفتن عده‌ای رو فرستادن برای تحقیق.
بله.
رفتن تحقیق ببینن که آقا چی کار میکنه. بعدم میگه خب برمیگرده عبدالله ابن حنظله است، میگه فاست دو امرهم الی فبایعهم علی الموت، بیعت بکنید برای مقابله با یزید، بیعت با برای مرگ، یعنی برید تا حد مرگ بجنگی مقابله کنید. بعد دو فقال یا قوم اتقوا الله وحده لا شریک له، آی مردم تقوا پیشه بکنید، تقوای خدای یگانه رو. ببینید با چه عصبانیتی با چه حرارتی نقل میکنه. فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی به هزارات من السما، به خدا قسم که ما بر یزید خروج نکردیم مگر اینکه تصدیدیم از آسمان بر ما سنگ نازل بشه. نرمی به هزارات من السما، یعنی ما تشبیه میکنه سنگساری که ببینیم برای بدترین کارها و کثیف‌ترین کارها سنگسار در نظر گرفته میشه مجازاتش. میگه ما ترسیدیم که از آسمان بر ما سنگ نازل بشه، این احساس رو پیدا کردیم. بعد میگه چه اتفاقی افتاده بود؟ ان رجلن ینکه الامهات والبنات والاخوات، یزید کسیه که با مادران خودش، مادر بزرگ و دختران خودش و خواهران خودش زنا انجام میده. این شهادت عبدالله ابن حنظله است. کتاب شیعه نیست، طبقات الکبیر ابن سعده.
ای دوستان نشون بدن روایت قسمتش رو.
میگه ان رجلا ینکه الامهات والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. خب این کسیه که با مادران و خواهران و دخترانش این چنین، اهل شراب نوشیدن هم هست و یدع الصلات و نماز رو هم ترک کرده و رها کرده. آقا دیگه من نمیدونم چه حسناتی، کسی که تارک الصلاته، کسی که شارب الخمره، کسی که اهل زنای با محارمه، این چه حسناتی برای او وجود داره که شما احتمال این رو مطرح میکنید که ممکنه این حسناتی داشته باشه که این حسنات مسئله اون رو مرتفع بکنه.
درست. و واقعا وقتی که فکر میکنیم این گونه ادبیات حرف زدن و سخن گفتن و دفاع کردن از یزید ملعون جز از ابن تیمیه کسی دیگه‌ای بر نمیاد دیگه.
بله درسته. ابن تیمیه و اتباع ابن تیمیه،
بله، شاگردان و جوجاون و چاش. خب خیلی متشکرم جناب استاد عباسی، ممنونم از اینکه نکات بسیار خوبی رو فرمودید. دوستان بیننده من یک توضیح کوتاه بدم که شما برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت تماشا می‌کنید و ما توفیق داریم که هر چهارشنبه شب در خدمت شما باشیم. امشب هم که شب 40 سید سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام هست، این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. جناب استاد روستایی، من یادم هست که باز تو این برنامه هفته گذشته در خصوص انهدام کعبه که یکی از جنایات یزید ملعون هست مفصل صحبت کردیم، ثابت کردیم از کتب اهل سنت که چنین اتفاقی افتاده. و حالا ابن تیمیه باز مجدد اینجا در مقام دفاع بر اومده که نه، ممکنه یزید و نواب و طرفدارانش در واقع قصد خراب کردن کعبه نداشتن یا اصلا خراب نکردن، چه این تفکرات و مطالبی رو بیان کرده. شما بیشتر توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که ما تو سراب وهابیت مکرر گفتیم که این ابن تیمیه فرد دروغگوه. گفتیم ابن تیمیه اعتقاد به خدا نداره، اعتقاد به پیامبر نداره. و حتی من امشب میخوام بگم که ابن تیمیه اعتقاد به قرآن هم نداره. حتی اعتقاد به قرآن هم نداره، علی‌رغم این که بالاخره خب اون دروغگویش این هم به جای خودش واقعی است. ببینید در منهاج السنه میاد همین بحث رو مطرح میکنه، میگه آقا اصلا به اتفاق مسلمین، اتفاق از اون اجماع همیشگی که این طیف نقل میکنن و درست میکنن، چون محمد بن عبدالوهاب هم از این یاد گرفته، از این اجماع زیاد اینها درست میکنن و علتش هم خب این بوده که اینها دنبال یارگیری هن، میخوان خودشونو به مسلمان ها بچسبونن، چون مسلمان ها همون موقع هم فتوا به کفر ابن تیمیه دادن، ولی خب این هی میخواد خودشون به مسلمان ها بچسبونه. اتفاق المسلم، اتفاق المسلم، این حرفا زیاد میزنه. میاد میگه به اتفاق مسلمین اصلا نه یزید نه نایب یزید اینا قصد اهانت نداشتن، یزید تخریب نکرده کعبه رو، از این مطالب. در حالی که نه، اتفاقا علمای اسلامی از علمای بسیار بزرگ هم همچین نظری دارن که یزید این کارو کرده. این نیست که به قول معروف مثلا حرف ابن تیمیه درست باشه و ابن تیمیه اتفاقا دروغگوه و از اون نوع کم حافظش هم هست. میگم دروغگو کم حافظ است. حالا من این رو طلبتون باشه تا این کم حافظگیش رو بگم چجوری از چه بابی این رو عرض میکنم. توی منهاج السنه جلد چهارم این مطلب رو مطرح میکنه. اگر دوستان اتاق فرمان مونیتور من رو نمایش بدن که بله متشکرم. ببینید منهاج السنه الجزء الرابع نویسنده ابن تیمیه حرانی در صفحه 577 که شماره صفحه اینجا نمایش داده شده، در صفحه 577 جلد 4 عبارتی میاره: و اما ملوک المسلمین من بنی امیه و بن العباس و نوابهم. میگه ملوک پادشاهان مسلمانان، چه حالا پادشاهای بنی امیه باشن چه پادشاهای بنی عباس باشن یا نایبین اونها باشن، فلا ریبه، شکی وجود نداره که ان احد منهم لم یقصد اهانت الکعبه. میگه هیچ کدوم از اینها قصد اهانت به کعبه را نداشتند، لا نائب یزید و لا نائب عبدالملک الحجاج و لا غیره ما. نه نائب یزید قصد اهانت داشته، نه نائب عبدالملک که بالاخره حجاج ابن یوسف بوده، نه غیر این دوتا. و بعد در چند سطر پایین تر هم میگه که و یزید لم یهدم الکعبه، یزید کعبه را تخریب نکرده، ولم یقصد احراق کعبه را هم قصد نکرده، قصد نداشته که کعبه را آتش بزنه، لا هو ولا نوابه، نه خودش و نه نایبانش به اتفاق المسلمین. میگه حتی چنین قصدی هم نداشتم. این ادعایی که جناب ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 577 نقل میکنه. اما لازمه که بینندگان عزیز بدانن که این ادعای ابن تیمیه جز دروغی محض و بزرگ نیست. چرا اینو میگم؟ اولا ما دو تن از علمای اسلامی رو براش نام میبریم که اینها نظرشونه که یزید منهدم کرده کعبه رو و یزید آتیش زده.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، برای اینی که رعایت انصافو بکنیم یکی از این علما رو از خود کتاب ابن تیمیه نامش رو در میاریم نقل میکنیم. یعنی خود ابن تیمیه این مطلب رو در کتابش نقل کرده که من اینجا نشون بدم خدمت بینندگان. ببینید در همین جلد چهارم منهاج السنه، در همین جلد در صفحه 565 یعنی 12 صفحه قبل، اونجا 577 بود،
بله،
خودش میاد از احمد ابن حنبل چیزی نقل میکنه. عبارت اینه: قال له صالح ولده، میگه صالح پسر احمد ابن حنبل یه روزی به احمد گفت که ان قوما ینسبون ان الله تولی یزید، میگه یه عده‌ای میگن ما محبت یزید رو داریم. احمد در جوابش گفت که پسرم چطور میشه کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه محبت یزید رو داشته باشه؟ پسرش میگه لما لا تلعنه، پس چرا لعنش نمیکنی اگه محبت یزید رو نداری؟ احمد یه پاسخ جالبی میده، میگه و کیف لا الان من لعنه الله فی کتابه، چطور من بیام کسی رو که خدا در قرآن لعن کرده لعنش نکنم؟ این عبارت رو دقت بکنید،
بله.
چطور این کارو نکنم؟ پسر احمد سوال جالبی میپرسه، فقلت و عین لعن یزید، پدرت گفت خداوند یزید در قرآن لعنت کرده کجاست؟ فقال فی قوله تعالی فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. میگه آقا در قرآن اومده کسانی که در زمین فساد میکنن و قطع رحم میکنن اینها رو خداوند لعنت کرده و اینها رو کور و کر کرده. خب یزید آیا در زمین فساد نکرد؟ خب امام حسین رو به شهادت رسونده، واقعه حره رو به وجود آورده و مطالب دیگه. خب فهل یکون فساد اعظم من القتل، میگه آیا فسادی بزرگتر از قتل هست؟ که منظورش این قتل، قتل امام حسینه، قتل اهل حره نیست، چون در ادامه به قتل اهل حره اهل مدینه اشاره میکنه. خب و نهب المدینه ثلاثه ایام، میگه مدینه رو سه روز آزاد گذاشت برای مردم، برای اصحابش که بالاخره اینها بیان هر جنایتی میخوان بکنن، و سبی اهل مدینه رو به اسارت گرفت و قتل جمعا من وجوه الناس فیها من قریش و الانصار و المهاجرین من یبلغ عددهم 700.
ببین اینجا قتل اهل حرا رو دوباره گفت. اون قسمت اول قتل امام حسین. میگه آقا یزید اومده عده زیادی از انسان‌های بزرگ رو که در قریشی بودن، از انصار بودن، از مهاجرین بودن و عددشون 700 نفر بوده. اینها رو به شهادت رسون و کشت عده ای رو که شناخته نمی‌شدن. حالا بعضی عبد بودن، بعضی حور بودن. یا 10,000 زن رو کشت او امرأه اشراط آلو. میگه 10,000 نفر رو غیر از مهاجرین انصار کشت که حالا بعضی عبد بودن، بعضی به قول من آزاد بودن، بعضی هم زن بودن. 700 نفر اونجوری آدم های مشخص و معروف، 10,000 نفر آدم اینجوری. و بعدم میگه و خاز الناس فی الدماء، میگه مردم در خون غوطه‌ور شدن، حتی وصل از الدماء الی قبر رسول الله، میگه خون به قبر پیامبر رسید. و امثلت روزه و المسجد، مسجد پیغمبر و روزه نبوی اون دور قبر پیامبر اصلا مملو و از خون شد. بعد ادامه ثم ضرب الکعبه بالمنجنیق، خب یا حالا ضرب الکعبه فرقی نمیکنه، میگه اون نایب یزید کعبه رو با منجنیق تیرباران کرد، سنگباران کرد. و هدمه ها، منهدم کرد کعبه رو و احرقه ها، کعبه رو آتیش زد. ابن تیمیه قابل توجه شبکه های وهابی، آقایون وهابی، آقایونی که دارید سنگ ابن تیمیه رو به سینه میزنید، برید تا آخر این فصل رو بخونید، یک کلمه این قسمت رو رد نمی کنه. بله میاد میگه نه خون تا دور قبر نیامده، این رو متعرضش میشه. اما اینکه نایب یزید کعبه رو خراب کرده، نایب یزید کعبه رو منهدم کرده، نایب یزید کعبه رو آتیش زده، این رو اصلا متعرضش نمیشه. این حرف کیه؟ آیا احمد حنبل شخصیت کوچیکیه از نظر اهل سنت که این میگه به یعنی آیا به نظر ابن تیمیه احمد حنبل مسلمان نیست که میگه به اتفاق مسلمین نه یزید نه نایبش همچی کاری نکردن؟ خوبی احمد حنبل خودش هم رد نکرده ابن تیمیه این مسئله رو، این خط آخر رو که من کادر کشته بودم درست، این رو ابن تیمیه هم رد نمیکنه که یزید این کارو کرده و احمد اینو گفته. اینکه احمد اینو گفته اینو انکار نمیکنه. اما 12 صفحه بعد میاد چشم پوشی میکنه. حالا اینجا دو تا احتمال وجود داره، یا همون بحث دروغگو بودنش که گفتیم دروغگو کم حافظه است.
آ این قول دادی که اینم بگی.
آره همین بود دیگه، قول دادم اینو بگم. دروغگو کم حافظه است، 12 صفحه قبل این مطلبو گفته. تازه 12 صفحه امروزی با چاپ امروزی که کلی پاورقی داره، وگرنه اگه اصل کتاب منهاج السنه نباشه شاید 2-3 صفحه قبلشه. 2-3 صفحه قبل از احمد حنبل اینو نقل کرده. بعد میاد میگه که نه آقا به اتفاق مسلمین یزید هم چیکار نکرده. یا احمد رو مسلمون نمیدونه، این یه چالت رئیس حنبلی ها رو، یا اینکه نه احمد رو مسلمون میدونه دروغگوی کم حافظه است، یا یه احتمال سومی هم هست، احتمال داره ابن تیمیه جنون آنی گرفته باشه. میگن بعضیا جنون ادواری دارن، یه دفعه دیوونه میشه یه دفعه سالم میشه، یه دفعه ممکنه حالا اون موقعی که اینو مینوشته عقلش سر جاش بوده، بعد تو چند صفحه بعد دفعه جنون ادواری گرفته باشه. کما اینکه بعضی از شخصیت ها هستن که در کتاب ها آمده که اینا جنون ادواری داشتن، در کتاب های بردران اهل سنت گفتن بعضی که در بعضی برنامه ها دوستان نام اونها رو بردن که اینا جنون ادواری داشتن. حالا ابن تیمیه ممکنه جنون ادواری داشته باشه، این سه تا احتمال هست. این یک عالم. اما عالم دیگه باز یه شخصیت بزرگی که این هم قبل از ابن تیمیه است، اون شخصیت جناب ابوالفرج ابن جوزیه، عالم بزرگ حنبلی و شخصیتی که از دشمنان درجه یکی یزیده و طبیعتا خب ابن تیمیه با اون رابطه خوبی نداره.
درست.
ببینید سبت ابن جوزی نوه ابن جوزی بزرگ در کتاب تذکرت الحفاظ میاد نقل میکنه از جدش که نظر جدش در این مورد چی بوده. ببینید کتاب تذکرت الحفاظ نویسنده ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی، البته اینجا گفتن حنفی ولی بعضی نقل هست که عرض کنم ایشون حنبلی بوده، البته این سفت رو در موردش گفتن چیز هستش حنفیه، ولی بعضی نقلای دیگه هم در موردش داریم، سفت حنفیه ولی خود جدش رو گفتن حنبلی. خب این نوه دختری اون شخصه که ایشون متوفای 654، یعنی این نوه، جد که زودتر از دنیا رفته، ولی هر دوشون یعنی چه این نوه ابن جوزی چه ابن جوزی بزرگ که نظرش اینه که یزید کعبه رو تخریب کرده، هر دو قبل ابن تیمیه از دنیا رفتن، قریب به 100 خورده ای سال. انتشارات ناصر خسرو در تهران. ببینید در صفحه 291 که این بالا شماره صفحه مشخص شده، تذکرت الخواص صفحه 291 عبارتی رو نقل میکنه، میگه یه روزی ابن جوزی رو منبر یزید رو لعن کرد. خب یه عده بهشون برخورد و از جلسه رفتن و ابن جوزی هم اونها رو نفرین کرد، تا اینکه میگه حکالی بعض و اشیاخنا انذال کلیم، میگه بعض از اساتیدمون که اون روز در اون مجلس حاضر بودن اومدن بعضی از مطالبی که اونجا اتفاق افتاده برای من نقل کردن. خب که این چی بوده؟ ان جماعتا سالوا جدی ان یزید، میگه جماعتی از جد من یعنی از ابوالفرج ابن جوزی، اون ابن جوزی بزرگ، پرسیدن در مورد یزید. فقال ما تقولون فی رجل ولا ثلاث سنین فی السنه الاولى قتل الحسین. ابن جوزی به اونا گفت آقا شما چی میگید در مورد مردی که 3 سال حکومت کرده، سال اول امام حسین رو به شهادت رسونده، سال دوم اخاف المدینه مردم مدینه رو ترسونده و اباحه مدینه رو مردم مباح قرار داده برای لشکریان که هر جنایتی میخوان بکنن و فی الثالثه رمل کعبه بالمجانیق و هدمها، میگه در سال سوم هم به دستور یزید کعبه با منجنیق مورد هدف قرار گرفت، سنگ باران شد و منهدم شد، خراب شد به دستور یزید. خب نظر ابن جوزی میگه به این جماعت نظرتون در مورد همچین شخص چیه؟ فقالو نلعنو، ما همچین شخصی رو لعن میکنیم. ابن جوزی هم گفت فلعنو، لعنش بکنید. خب در ادامه هم میاد یه عبارت قشنگی میگه، میگه که این عبارت در چیز هستش در الرد علی المتعصب، میگه آقا لعن من فعل ما لا یقارب عشر و معشار من فعل یزید. میگه آقا اصلا کسانی که حتی یک صدم یزید هم جنایت نکردن لعن شدن. بعضی از افراد اصلا یک صدم یزید جنایت نکردن لعن شدن، اما یزید پس چرا لعن نشه؟ میاد میگه آقا ببین مثلا چند تا رو نام میبره، میگه مثلا کسی که نمیدونم مجسمه ساز باشه، آرایشگر باشه، رباخوار باشه، فلان، میگه اینا لعن شدن، اینا یک صدم یزید هم نیست جرمشون. اما هاذه الاشیا، این چیزایی که نمیدونم لعن، نمیدونم آرایشگر و نمیدونم لعن، نمیدونم رباخوار و اینها، میگه اینها دون فعل یزید، اینا خیلی از کار یزید پایین‌تر با این وجود اینا لعن شدن. فی قتله الحسین و اخوته و اهله، میگه جرم یزید اینه که امام حسین رو به شهادت رسون، برادران امام حسین و اهل بیت امام حسین و نهب المدینه و به قول معروف اون مباح کردن مدینه و هدم الکعبه، منهدم کردن کعبه و ضربها بالمجانیق، اینکه کعبه رو با منجنیق اینها تیر باران کردن و سنگ باران کردن، میگه اینها رو یزید انجام داده. بنابراین ببینید خب این جنایت یزیده. از شما فرمان متشکرم. خب طبق نقل دو تا از علمای اهل سنت ما دو تا نام بردیم، بازم هست ما تو نام نمیبریم، میگه در خانه اگر کس هست یک حرف بزن
که ما دو تا گفتیم،
ما دو تا گفتیم. ابن تیمیه گفت به اتفاق مسلمی، آقا یا ابن تیمیه بیان آیین وهابی موضع خودشون مشخص کنن، یا ابن تیمیه کافره و دروغگوه، انسان دروغگویه
که هست،
چه هست؟ این که شکی درش نیست. ما دروغ‌های متعددش رو در 7 جلسه راجع به دروغ‌هاش صحبت کردیم. که البته این دروغ‌هاش ادامه دار بود. ما خودمون رعایت کردیم، گفتیم دیگه بس، بذار به جنایت دیگه شام.
قول امروزی شاخدار بوده.
بله، این دروغ‌های خیلی خیلی شاخدارش بود که به شیعه و سنی نسبت داده. یا بیان این آقایون وهابی اعلام موضع بکنن. اگه واقعاً اهل حقن، اگه واقعاً حقجو هستن، اگه واقعاً دنبال حقیقتن، یا بیان بگن ابن تیمیه دروغگو بوده، یا بگم احمد حنبل رو مسلمان نمیداند، یا بگم جنون آنی داشته.
سه گزینه داره.
یاره دیگه، این سه گزینه من گذاشتم جلوشون. یا دروغگو، یا احمد حنبل ابن جوزی مسلمان نیستن طبق نظر ابن تیمیه، و یا ابن تیمیه جنون آنی داشته. این رو بیان برای ما بیان بکنن. علارغم این که جناب اسماعیلی، ما در منابع اهل سنت اینو داریم که حتی علمای اهل سنتی که بله، حتی علمای اهل سنت که لعن یزید رو جایز نمیدانند، این مسئله رو معتقدن که یزید کعبه رو منهدم کرده، یزید واقعه حره رو به وجود آورده. میگید نه، کلیپ شماره 203 رو با هم دیگه ببینیم.
درست.
که یکی از علمای وهابی این قضیه رو اعتراف میکنه که یزید به امر یزید بوده منهدم کردن کعبه. کلیپو ببینیم
با هم.
من أعماله السيئة أنه وقعت في عهده ثلاثة أحداث كبيرة، منها مقتل الحسين رضي الله عنه وأهل بيته، منها وقعت الحرة لأهل المدينة، منها حصار عبد الله بن الزبير في مكة ورمي الكعبة بالمنجنيق. هذه ثلاث أحداث وقعت في عهد يزيد، وكل واحد يعني عظيم حقيقة. يعني القول الثاني أهل العلم أنه لا يجوز لعنه مع إقرارهم بأنه يعني وقعت هذه الأحداث الثلاثة في مقتل الحسين وأهله وأهل بيته ووقعت الحرة وحصار مكة. طيب، يرون أن هذه الأفعال جرائم عظيمة، ولكن يرون أن مقتل الحسين لا شأن له به، ولكنه وقع في عهده ولم يعاقب قتلة الحسين خاصة عبيد الله بن زياد ومن على شاكلته، وقعت حرة بأمره، حصار عبد الله بن زبير بأمره. فيقول هو يعني يرون أنه يعني مرتكب لأمرين شنيعين عظيمين، خاصة في حصار الكعبة وحصار مكة ووقعة الحرة. طيب، لكن يقولون يبقى أنه مسلم. طيب،
همونطوری که ملاحظه کردید، ببینید عثمان الخمیس اومد گفت قول دوم علما، علمای اهل سنت منظورشه اینه که میگن آقا یزید مسلمانه اما لعنش رو جایز میدانند، لعن یزید رو جایز میدانند، جایز نمیدانند، عذر میخوام، گفت میگن این مسلمانه لعنش رو جایز نمیدانند، اما اعتقادشون اینه که واقعه حره و محاصره کعبه و اون در واقع سنگ انداختن به کعبه و منهدم کردن کعبه با منجنیق این به امر یزید بوده. و چند جلسه قبلا استاد
عباسی،
بله، میگه علمای قول دوم علما اینه. چند جلسه قبلا استاد عباسی گفتن قول ابن تیمیه رو که داشتن بررسی میکردن که در مورد لعن یزید و اینها، خود ابن تیمیه اومد این قول رو که علی عثمان الخمیس اشاره کرد، همین قول رو به عنوان قول وسط انتخاب کرد. گفت اهل سنت این قول رو دارن که یزید رو لعنش جایز نمیدانند اما اون رو مسلمان میدانند و میگن یزید چیز رو امام حسین رو شهادت نرسونده و اما عقاب نکرده
خاطر جنایات مدینه و مکه رو هم،
بله، اونجا ابن تیمیه ذکر نکرده بود. اما عثمان الخمیس داره همون قولی که ابن تیمیه گفته کامل ترش رو میگه، میگه آقا قول دوم علما اینه که یزید مسلمانه، لعنش رو جایز نمیدونن علمای اهل سنت، بعضی از علمای اهل سنت، اما اعتقادشون اینه که اون سنگ باران کعبه با منجنیق به دستور یزید بوده. حالا این دیگه، اینم آخر سال آخر حکومتشه، من نمیدونم این آقایون با چه روی میان میگن که یزید ممکنه حسناتی هم داشته باشه و اون گناهانش رو پاک کرده باشه. اینم آخرین عملی که یزید انجام
داده. درست. خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد روستایی. ما جناب استاد عباسی میخوایم خدمت شما باشیم، اما این بحثی که قرار هست که حضرت عالی من سوال بکنم و شما توضیح بفرمایید، مسلزم اینه که کلیپ هست، ابتدا اون رو ببینیم و ما واقعا فرق بین طرفداران بنی امیه و طرفداران اهل بیت از زبان کسانی که در این کلیپ هستن این رو با هم ببینیم و بشنویم، بعد انشالله برنامه رو در ادامه تقدیم حضور شما میکنیم. کلیپی که باید پخش بشه شماره چنده استاد عباسی؟ من در یادداشتام بعد 204 فکر میکنم باشه. بله، این رو با هم ببینیم.
يحيى كما قتل بنو إسرائيل أنبياء هذه الأمة فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية، فشلت. والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة. اقرأوا صحيح مسلم واقرأوا الشروحات وكل ما كتب حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع. الموضوع خطير خطير. قال حذيفة أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد في صحيح مسلم. هذا لا يقال لنا، لا نعلم الحقائق أيها الإخوة. نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه النبي، فقتلوا أخاه وقتلوا ابنه وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في 5 قارات العالم أو في 5 قارات العالم، في 5 أصقاع المعمور، أي والله في الهند والسند وفي العراق والشام وفي مصر والسودان وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم وفي الحجازين أيها الإخوة نسل محمد. لا يعلم عدتهم إلا الله، إنا أعطيناك الكوثر. هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا، قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاهم. فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء فلا يعطي عليا وجيشه، في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم قسما بالله يا إخواني، قسما بالله إلى اليوم، الذين يحبون هؤلاء بني أمية أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب.
لن يمس أحد منها وقف على الحياد، أما الذي نصرنا فسيكون معنا مثلنا مثله في معاملة المعطنة، وأما الذين يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
معك هذا، معك ولا لا؟ معك ولا لا هذا؟
والله معي، والله معي.
شرف معه، يلا وقف. صور لي، يعني صور.
خالي والله خالي.
قالوا مو معه، قالوا مو معه. خوف. بطل، يلا. يلا بسرعة حط على السيارة. صور لي يا. خليكم بالأرض.
الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، خالي والله معكم، الله يخليك، 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 الله يخليك
يا خالد الله معك الله معك
يلا الله معنا يلا يلا الله معنا ابي اسلح ابي اسلح ابي اسلح
والله ما في
الله يلا احكوني احكوني المفروض يلا اطلع اطلع السياره اطلع يا اطلع السياره كذا يلا 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 راسك على الارض راسك على الارض يلا
الله
عليك الله أكبر
خب این هم بخش پایانی که دیدید طرفداران بنی امیه و ملعونینی که در سوریه وهابیت ملعونی که ببینید چه جسارت ها و توهین ها و جنایت هایی رو مرتکب میشن. در ابتدای این کلیپ هم طرفداران اهل بیت رو دیدیم که یکی از مبلغین اهل سنت فلسطین بود. دیگه خودتون قضاوت کنید. جناب صدر عباسی بفهمید.
بله از خدمت شما بینندگان عزیزمون، حالا ما در کلیپ این قسمت آخر رو دیگه بعد از بحث کشته شدن و اینها رو یه مقداری مراعات کردیم، حذف کرده بودن دوستان ما و اون نهایتا این کشته شدن این افراد که حالا در ظاهرا یک پاسگاه پلیسیه و بعد اینا دستگیر میشن و اعلام میکنن که با ما سنی هستیم با ما کاری نداشته باشین، اما در این حال اینطور باشون برخورد میشه. حالا شب اربعین ابوعبدالله الحسین هست. من که واقعا سخت برام که بخوام از مصائب امام حسین علیه السلام و اهل بیت امام حسین علیه السلام بگم، اما از قساوت قلب بنی امیه که یکی از میوه های تلخش روز عاشوراست، یکی از اون حاصلش میشه روز عاشورا، با اون همه قساوت و بعد کاروان اسرا تا این 40 روز بعد از عاشورا، توهین ها و جسارت ها و سنگدلی هایی که اتفاق میفته در شام در کنج خرابه سر بریده امام حسین رو خدمت از رقیه میبرن. دو سه مورد من فقط از قساوت قلب بنی امیه و این برخورد این چنینی بنی امیه که دکتر عدنان ابراهیم از علمای اهل سنت هم هست، از متفکرین اهل سنت هم هست، اشاره کردن، من دو سه مورد رو نقل بکنم که ببینید چقدر اینها قساوت دارن و ما تعجبی نداره کسی مثل ارعور و بعد هم این عمال وهابی در سوریه یک همچین جنایاتی رو انجام بده.
ادبیاتی هم به کار می‌بردیم، چرخ گوش اینها رو عمل چرخ
بله برای جلوی سگ میاندازیم و هر کس که با ما در کنار ما نیستد و نباشد و بیاد مقابل ما بیسته ما با اوی همچین برخوردی انجام خواهیم داد. خب من اشاره بکنم یکی از شخصیت ها این البدایت و نهایه ابن کثیر جلد 10 صفحه 660. خب یکی از شخصیت هایی که در صدر اسلام خیلی مهم بوده و کارهای متفاوتی از او مشاهده شده و از دوستداران امیرالمومنین است، محمد ابن ابی بکره.
بله.
خب چه برخوردی با محمد ابن ابی بکر میشه؟ حالا کشتن، ببینید یک بخش عظیم از فجایع عاشورا کشتن نیست، شهادت، اون که در میدان جنگ به شهادت میرسه، خب جنگ کرده به شهادت میرسه. مسائل دیگری که بعد از شهادت اتفاق میفته، مثلا حالا اسب نعلین تازه زدن و تازاندن یا بحث خیام یا بحثای دیگه، خب اینجا ببینید میخوام به شهادت برسونم محمد ابن ابی بکر، خب به شهادت میرسونم، خیلی خوب، چون محمد ابن ابی بکر در همینجا در صفحه 610 660 البدایت و نهایت جلد 10 یه قضیه کرده ابن جریر ان محمد ابن ابی بکر نال من معاویه ابن هدیج، از معاویه ابن هدیج که از بنی امیه بود، این رو به اصطلاح لعن میکرد، بدگویی میکرد، هاذا و شتمه و من عمرو ابن العاص از عمرو عاص و من معاویه و از معاویه و از عثمان ابن عفان ایضا، بعد میگه فاندذالک قذب معاویه ابن هدیج، خب عصبانی شد خواست بکشتش،
حالا ببینید حالا خود این که اون عصبانی شد و یه نفر صحابی و پیغمبر رو کشتن و اینها چه مسئله‌ای داره، فرزند خلیفه اول هم هست دیگه، یعنی چه از اون طرف بخوای بگی چه از این طرف، به هر حال یک جایگاهی داره. عصبانی میشه فقط ما و فقط لهو، خب رفت و زد کشتش، خیلی خوب تموم شد به همینجا، نه ثم جعله فی جیفت حمار، اون رو در مردار الاغ قرار داد، در پوست مردار الاغ قرار داد، فاحرقه بالنار، جنازه محمد بن ابی بکر رو در مردار الاغ قرار میده و اون رو آتیش میزنه. ببینید این چقدر قساوت میخواد و چقدر پست بودن میخواد که همچین اقدامی از یک نفر در حق یک مسلمان سر بزنه. بعدم میگه فلما بلغ ذلك عایشه، وقتی خبر به عایشه رسید، جزد علیه جزعا شدیدا، بسیار گریه کرد و ذمت عیاله الیها، و خانواده محمد بن بکر رو با خودش همراه کرد، و کان فیهم ابن قاسم، فرزندش قاسم بود، و جعلت تدعو علی معاویه و عمرو بن العاص دوباره صلوات، و دیگه همیشه از اون به بعد عایشه، معاویه و عمرو عاص رو بعد از نمازهاش لعن میکرد که یک همچین اقدامی رو انجام دادن و یک همچین برخوردی رو انجام دادن. خب این یک نمونه از قساوت بنی امیه. یک نمونه دیگه من عرض بکنم، کتاب الطبقات الکبیر ابن سعد جلد هشتم صفحه 147، این در این بخش تراتب شخصیت یکی از اصحاب پیامبر به نام عمرو بن حمق صحبت شده. عمرو بن حمق آورده که صاحب النبی، اصحابه پیغمبره، و نزل کوفه و شهد مع علی رضی الله عنه مشاهده او در جنگ های حضرت علی شرکت کرده، و کان فی من سار الی عثمان و آن علی قتله، از جمله کسایی که رفته در جریان قتل عثمان هم مشارکت داشته و کمک در قتل هم انجام داده. بعد هم داره حالا ثم قتل و عبدالرحمن ابن ام حکم بالجزیره، عبدالرحمن ابن ام حکم او رو به شهادت رسوند. بعد شعبی میگه اول رأس حمل فی الاسلام رأس عمرو بن الحمق، اولین سری که در اسلام برای کسی فرستاده شد رأس عمرو بن الحمق، سر ابن بن الحمق اولین سری که در اسلام برای بریده میشه و برای یک نفر فرستاده میشه به عنوان هدیه، که حالا برای کی فرستاده میشه؟ برای معاویه فرستاده میشه. اگر تصویر داشته باشن در نمافزار الجامع الکبیر آورده که میگه بو اسبهی زیاد الی معاویه و کان اول رأس حمل فی الاسلام من بلد الی بلد، سرش جدا میشه توسط زیاد برای معاویه فرستاده میشه، میگه و این اولین سری که در اسلام شهر به شهر چرخید و برای به اصطلاح معاویه فرستاده شد. خب ببینید اینها، این اقدامات اقدامات بنی امیهیه، اینها سابقه در اسلام نداره، سر از بدن جدا کردن، چهل منزل این طرف اون طرف بردن، اینها آغاز کردن با اصحاب امیرالمومنین قبل عمرو بن حمق آغاز شد. بعد میبینیم بعد از معاویه، دوران معاویه، دوران یزید و به دستور یزید این اتفاقات میفته و سر امام حسین و اصحاب امام حسین جدا میشه و فرستاده میشه. این هم یکی از مواردی که آورده شده. مورد دیگه این که اینها، که حالا اینهایی که طرفدار بنی امیه‌ان، دیگه مطلقا حرف از دوستی با اهل بیت نزنن، بیش از این آبروی خودشون رو نبرن. کسانی که میان تو شبکه‌هاشون تطهیر شخصیتی مثل یزید میکنن، اینا حرف از دوستی اهل بیت نزنن، بگن آقا ما طرفدار بنی امیه، تو طرفداری بنی امیه با طرفداری و دوستی اهل بیت جمع نمیشه. اینا اینقدر عداوت داشتن نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمومنین، نقل شده، سند رو هم عرض میکنم، که اینها جایی میشنیدن کسی اسمش علی هستش، فرزندی به دنیا آمده اسمش رو علی گذاشتن، میرفتن اون رو میکشتن. اگر در بنی اسرائیل فرعون میومدش و هر کسی رو فرزندی به دنیا آمد خواب رو دیده بودش میکشت، در زمان حیات موسی بود، وقتی دیگه موسی بزرگ شد متوجه شد که موسی به دنیا تموم شده قضیه، دیگه دست از این کار برداشت. اما اینا امیرالمومنین به شهادت رسیده بود، بازم کسی نام علی بر فرزندش بود به شهادت میرسوندن. سند رو ملاحظه کنم بینندگان عزیزم، سیر اعلام و نبلا، تصویر مونیتور رو اگر داشته باشیم، سیر اعلام و نبلای ذهبی از علمای اهل سنت متوفای قرن 8
748 هجری قمری که معاصر ابن تیمیه هم هست، در جلد هفت کتابش صفحه 413 اینطور نقل میکنه، میگه وقال ابو عبدالرحمن المغری کانت بنو امیه اذا سمعوا به مولود اسمه علی فتلو. بنی امیه میشنیدن کسی اسم فرزندش رو گذاشته علی، میرفتن اون بچه رو میکشتن. فبلغ ذالک رباهم، میگه رسید به رباه، پدر علی ابن رباه، میگه فقال هو علی، اصلا اسم بچه‌شو از ترسش تغییر داد، اسم بچه‌شو گذاشت علی که خلاصه در امان بمونه بچه‌ش، که بعد از اون مثلا علی ابن رباه مثلا به بچه به فرزندش میگفتن. خب اینا یک همچین جنایتکارایی هستند، یک همچین افراد قسی القلبی هستند و این حرف حقی است که کسی که طرفدار بنی امیه باشه و محب بنی امیه باشه همون قساوت رو مثل شیخ ارعور که اینطور تهدید میکنه مردم سوریه، یا این افرادی که اینطور حتی سنی ها رو هم که ادعا میکنن ما باشون مشکلی نداریم میکشن، و اگه کسی محب اهل بیت باشه و دوستدار اهل بیت باشه، اون انسانیت و اون شرافت و اون مردانگی که مراعات بکنه اون رو حفظ خواهد کرد. این دو سه مورد از اینها. بعد اون وقت آقایون میگن مگر کربلا شما فیلم برداری میکردین که چه جنایاتی اتفاق افتاده؟ با همین دو سه تا مطلب کافی که کربلا. هر مطلبی که در کربلا نقل شده باشه صحت داشته باشه و بیش از اون، اگر تاریخ در اختیار شیعه بود و اگر تاریخ نویسان مجربی بودند و کتاب ها نمی سوخت و از بین نمی رفت، شاید صدها و صدها ذکر مصیبت دیگر و فاجعه دیگر از کربلا الان به دست ما رسیده بود. اینی که رسیده مقداری ذره است از اون دریا، مقداری است از اون مصائب امام حسین. کی میتونه مصائب امام حسین رو درک بکنه و مصائب امام حسین رو متوجه بشه؟ حتی از نظر تاریخی یقین ما اینه که به صورت کامل به ما نرسیده، نگذاشتن اون مصیبت، واقعیت مصیبت و کامل مصیبت در اختیار ما قرار بگیره. این ذکر مصیبت هایی که شما رو آتش زده و شما طاقت ندارین از اون طرف، از اینکه بغض محبت بنی امیه رو دارین طاقت ندارین بشنوین مصائب اهل بیت رو، و از این طرف ما رو آتش میزنه از مصائب اهل بیت، اینها مقداری از اون مسائلی است که و مصیبت هایی است که حقیقتاً وجود داره و خیلی داشتن به دست ما نرسیده.
حالا جناب استاد عباسی، همین امشب داشتم مطالعه میکردم یکی از مقاتل رو، مقتل هایی که حالا در خصوص سید الشهدا، اون شخصی که شام عاشورا چیزی نصیبش نشده بوده، ظاهراً میاد در میانه قتلگاه و دستان مبارک ابی عبدالله رو میبینه و اون انگشتری که بر دست ابی عبدالله است. حتی چطوری بگم، انگشتر رو از دستان مبارک خارج نمیکنه، بلکه انگشت رو قطع میکنه و دستان مبارک ابی عبدالله رو به این وضعیت در میاره. این همین بنی امیه هایی هستن که اون اتفاق رو اون روز مرتکب شدن و امروز هم هستن نسلشون، و امروز من به عنوان یک شیعه، به عنوان یک عاشق، به عنوان یک محب، نمیدونم هر چی اسمش رو میخواید بگذارید، از این شبکه سراسر نور ولایت عرض میکنم تا کور بشن هر وهابی در هر جای این کره خاکی است که نمیتونه ببینه. امروز نزدیک به 20 میلیون عاشق، 20 میلیون شیفته، 20 میلیون دل داده از گوش و کنار این کره خاکی. برید نگاه کنید، تنها شیعه هم نیستن، اهل سنت هم هستن، با پای پیاده، با پای برهنه، فرسنگ ها راه رو طی میکنن تا خودشون رو به کربلای ابی عبدالله برسونن، تا کور بشه هر آن کسی که نمیتونه این عشق و محبت و ارادت رو ببینه، و تا کور بشه هر آن کسی که اون روز نمیخواست نام حسین زنده بمونه و اون جنایاتی رو مرتکب شد، و امروز هم هستن نسل یزیدیان و بنی امیه که به دنبال این جنایت ها هستن، اما بدونن و شاهد باشن که شیعه هست، همچنان هست، عاشق و محب ابی عبدالله در سراسر این کره خاکی زنده هست، نفس میکشه و ثابت میکنه که این بزرگترین تجمعی است که در طول تاریخ سابقه نداره. شما برید مکه رو نگاه بکنید، جمعیتی که میاد کجا سابقه داره که نزدیک به 16 میلیون نفر تا 20 میلیون نفر نقل کردن که همه جمع بشن در ظرف یک شبانه روز، دو شبانه روز، اون هم در کنار حرم آقامون مولامون سید الشهدا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، چراغی را که ایزد بر فروزد هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. خیالتون راحت بشه، شما هم خداوند متعال روزی ریشه شما را هم خواهند سوخت، خواهد سوخت. و امروز شیعه عاشق و محب ابی عبدالله و اهل بیت با همین دلدادگی هایی که دارن ثابت کردن. شما نگاه کنید، نمونه بارش ذریح، نمونه بارز اون ذریح سید الشهدا بود که در مسیری که به طرف کربلای معلا بود، حتی من شاهد بودم و دیدم تصاویرش رو که اهل سنت با این ذریح چه میکردن، که قرار بود که نصب بشه بر روی ذریح ابی عبدالله صلی الله علیه یا ابو عبدالله الحسین.
ما اومدیم بعد هزار و خورده سال خودمونه به آقا برسونیم، بگیم آقا دیر شد ولی الان که هستیم اومدیم بگیم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. الان که هستیم اومدیم بگیم لبیک یا حسین.
اشامیکم اشد الاشامیکم، هلا بیکم یا سواری هلا بیکم. اشامیکم اشد الاشامیکم، هلا بیکم یا سواری هلا بیکم. تزوروني يا هل شايل الراية وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني. يا هل شايل الرايح وجاي قاصدني، تعرف رايتك بمن تذكرني. بالقطعة وجفوفة وصاح لدركني، صحت ولا يقوي والظهر محني. كسر ظهري سهم هجره، نفد صبري بعد عمره. أوصيكم على الراية أوصيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني
تزوروني
يا من قاصد إلي والدمعة تجريها، أعرف حاجتك مو داعي تحكيها. يا من قاصد إلي والدمعة تجريها، أعرف حاجتك مو داعي تحكيها. وحق نحر الرضيع الحاجة أقضيها، يا زاير عاهدت كل علة أشفيها. أخو زينب فرح بيكم، هلا ومرحب يناديكم. يحييكم أبو الغيرة يحييكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. تزوروني
هنی علکم. آی زاران یبی عبدالله، اونایی که خدا بهتون توفیق داده این شبها و این روزها در کنار حرم امام حسین علیه السلام باشید، خوشا با حالتون. واقعا اون خاطرات دو سال گذشته برای من تداعی شد بین مسیر نجف تا کربلا. چقدر لذت بخشه، چقدر دیدنیه، چقدر صحنه هایی که واقعا در هیچ کجای این عالم نمیتونه شبیهش رو ببینیم، و صحنه هایی که رقم میخوره. هر کسی سعی میکنه تو این مسیر یه جورای خدمت بکنه به هر طریقی که میتونه. خدا انشالله نصیب ما بکنه و انشالله خدا زیارت با معرفت ابی عبدالله رو به ما بده. من درخواست میکنم همکارانم اتاق فرمان تلفن‌های برنامه رو زیرنویس بکنن، حالا اگر فرصت شد چون ما قرار هستی که ارتباطی هم داشته باشیم با ترکیه، اونجا حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستند و قرار هست که با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه صحبت‌هایی داشته باشن، سخنرانی و گفتگو رو داشته باشن و ما قرار است به طور زنده اون رو پخش بکنیم. حالا اگر تلفن‌ها رو زیرنویس بکنید ممنون میشم. اگر فرصت شد که ما تلفن عزیزان رو پاسخ خواهیم داد، اگر نشد که ازشون عذرخواهی می‌کنیم و در برنامه‌های بعدی. خب جناب استاد روستایی، ما یک بخش دیگه هم خدمت شما هستیم. باز هم می‌خوایم بگیم از آنچه که ابن تیمیه ملعون و شاگردان و بقیه‌شون در دفاع از یزید و یزیدیان همیشه پیش قدم بودند و هنوزم که هنوز پای متفکرات و اندیشه های خودشون هستن و میگه که لعن یزید جایز نیست، نباید لعن کرد و حتی نسبت رو میده، میبره قضیه رو به خیلی گذشته تر که حتی ابو جهل رو هم در واقع نباید سب کرد و ناسزا گفت. بیشتر از شما بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید ما در بخش اول عرایزم عرض کردم، گفتم که ابن تیمیه حرانی خب اعتقاد به خدا نداره، اعتقاد به رسول خدا نداره، اعتقاد به قرآن نداره، فردی دروغگوه و دینش دین امویه، بنی امیه ایه. این رو من پیرامونش صحبت کردم و در همین بخشم اتفاقا این مطالبی که ایشون داره میگه همین ها رو دوباره ثابت میکنه که دینش بنی امیه ایه. تا جای پیش میره، یعنی حاضر نیست از یزید دست بکشه، تا جای پیش میره که سراغ ابو جهل هم میره. دشمن دیگه، اعدا عدو به رسول خدا، کسی که بالاخره در جنگ برابر رسول خدا به درک واصل شده، سراغ اون هم میره و مطالبی میگه برای اینکه یزید رو حفظ بکنه، برای اینکه یزید رو حفظ بکنه. من چون فرصتمون کم هستش خیلی سریع این مطالب رو نمایش بدم و وقت رو بیش از این نگیرم. اگر اتاق فرمان لطف کنن ممنون میشم. ببینید کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد چهارم الجزء الرابع، این عبارتی است که در جلد چهارم منهاج السنه آمده، در صفحه 572، در صفحه 572 جلد 4 میگه ثم الكلام في لعنه الاموات اعظم من لعنه الحي. میگه لعن اموات و مردگان اتفاقا از لعن انسان‌های زنده بدتره. چرا؟ میگه چون در صحیح بخاری روایتی آمده از پیامبر که پیامبر فرمود لا تسبوا الاموات، اموات رو لعن نکنید. چرا؟ در صفحه بعد میاد این مطلب رو میگه چرا لعن نکنیم. فانهم قد افزوا الى مقدمو، بالاخره اموات به اون مجازات خودشون رسیدن دیگه، شما چرا لعنش میکنید؟ اگه گناهی کردن خودمون بعد بالاخره به حسابشون میرسه. حتی قال حتی انه قال لا تسبوا امواتنا فتؤذوا احیاءنا. میگه پیامبر فرموده که مردگان رو شما بالاخره سب نکنید، فحش به مردگان ندید، فحش سر مردگان چیز نگید که زنده ها اذیت بشن. بعد میاد میگه میدونه علت این چیه که پیامبر اینجوری گفت؟ میگه یه قومی ابو جهل رو بهش جسارت کردن، یا سبون ابو جهل و نحوه من الکفار، وقتی ابو جهل به درک واسطه شده و کفار دیگه به درک واسطه شده، یه قوم اومدن اینها رو به قرآن بشون چیز گفتن. ابو جهل و کفاری که فامیلاشون مسلمون بودن، اصلا اقارب هم نزدیکان اینها مسلمون شده بودن، زمانی که این آقا رو به قول معروف اینا سب کردن، فامیلاشون ناراحت شدن.
بله.
ابو جهل رو سب کردن، فامیلاشون ناراحت شدن. پیامبر اومد گفت بابا اینها رو سب نکنید که فامیلاشون ناراحت میشن. خب
بله.
اینجوری میاد این قضیه رو تقریر میکنه، میاد میگه بله اینا سب کردن، پیامبر گفت نه فامیلاشون ناراحت میشن پس شما سب نکنید. خب این عبارت ابن تیمیه
درسته.
اما نکته اول من عرض کردم ایشون دروغگوه. خب یعنی میاد اینجا با یک مغالطه حرفه‌ای اصلا داستان رو برمیگردونه. داستان چیز دیگریه. داستان چیه؟ ببینید در کتاب الهاوی الکبیر نویسنده ماوردی جلد سوم انتشارات دارالکتب العلمیه این روایت اومده. حالا ما ببینیم این روایت سب ابو جهل چی بوده که ابن تیمیه چنین استفاده میکنه. جلد سوم الهاوی الکبیر انتشارات دارالکتب العلمیه صفحه 66. رویه
روایت شده، سند چیزی هم در کار نیست، روایت شده
همیشه.
بله ان الناس كانوا يسبون ابا جهل به حضرت ابنه اکرمه. میگه آقا یه عده مردم در مقابل اکرمه اومدن ابو جهل رو بهش فحش دادن.
درست.
هدف چی بود؟ هدف این بود که حال این آقا رو بگیرن، این رو اذیتش بکنن، جلوش به باباش فحش دادن. فقال النبی لا تسب الموتى لتؤذوا به الاحیاء. گفت آقا به هدف اذیت کردن زنده ها به مرده هاشون فحش ندید. این کجا؟ اون حرفی که ابن تیمیه میزنه کجا؟ ابن تیمیه گفت آقا پیامبر گفته آقا میگفت ابو جهل رو نمیشه سب کرد. چرا؟ چون پیامبر گفت آقا شما به مرده ها فحش ندید، زنده ها اذیت میشوند. اینجوری اومد گفت، پیچوند، دروغ گفت. اما اینجا چی اومده؟ میگه آقا مردگان رو به خاطر اذیت کردن زنده ها بهشون فحش ندید. یعنی برای اینکه حال این پسر اینو بگیری، برای اینکه این رو اذیت بکنی به باباش فحش نده. این کجا و اون کجا؟ پس این قسمت اولش که بحث دروغگوییش بود که به اعتقاد ما ابن تیمیه فرد دروغگوی هستش. خب از زحمتتون متشکرم. اما نکته دیگری که اینجا وجود داره بحث اینه که من گفتم ابن تیمیه به قرآن هم اعتقاد نداره، به پیامبر هم اعتقاد نداره. خب ببینید ایشون اومد استدلال کرد در کتابش که آقا وقتی کسی کافر هستش نباید به این چیزی گفت. چرا؟ چون نزدیکانش ناراحت میشن و این را بحث به پیغمبر که پیامبر هم چه حرفی زده. حالا ما بیایم بریم به محضر قرآن.
درست.
خب بسم الله سوره مائده، اگر لپتاپ من رو نمایش بدن عزیزان ممنون میشم. ببینید سوره مائده آیه شماره 77.
بله.
ببینید آیه رو، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. میگه آقا کفار بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی ابن مریم اینا لعن شدن، یعنی حضرت داوود و حضرت عیسی کفار بنی اسرائیل لعن کردن. خب آقای ابن تیمیه آیا این کفار بنی اسرائیل فامیلاشون دین نداشتن؟ طبق دین حضرت عیسی یا دین حضرت داوود نبودن؟ شما که گفتی آقا کفار رو نمیشه بهشون چیز گفت چون فامیلاشون بالاخره دیندار شدن، با ایمان شدن و اذیت میشن. خب خداوند داره میگه آقا حضرت عیسی و حضرت داوود کفار رو لعن میکردن، کفاری که بیشک بالاخره بعضی از فامیلاشون دین داشتن.
بله.
این یه نمونه. نمونه دیگه پس ببینید این یه بی‌اعتقادی ابن تیمیه به قرآن و دروغ بستن پیامبر.
این در واقع تایید فرمایش شما تو بخش اول که گفتید حتی قرآن رو هم قبول نداره.
بله حتی قرآن رو هم قبول نداره. نمونه دوم یه نمونه صاف و روشن براش از اسلام بگم. گفت آقا کفاری مثل ابو جهل و غیر ابو جهل رو نمیشه سب کرد چون فامیلاشون اذیت میشن. میخوام بگم ابن تیمیه هم به قرآن بی اعتقاده هم به خدا بی اعتقاده. چرا؟ ببینید مانیتور رو ملاحظه بفرمایید. سوره مسد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. خداوند داره ابو لهب رو سبش میکنه. غیر از اینه؟ این آیه قرآنه. خب آقای ابن تیمیه ابو لهب عموی کیه؟ عموی پیامبره. این ابو لهب برادر کیه؟ برادر حضرت حمزه است. اگه قراره بر این باشه که آقا کفار ما لعن نکنیم خب بله. چون فامیلاش ناراحت میشن، خب ابو لهب که الان از دنیا رفته، قرآن هم تا قیام قیامت قرآنه، کتابیه که برای همه است و این سب ابو لهب الان هم به جای خودش باقیه. پس تو چجوری میگی که آقا نه نمیشه سب نمیشه کرد چون فامیلاشون نزدیک میشن؟ خب آقا خود خدا این کارو کرده. یعنی میخوای بگی خدا نعوذ بالله قصد آزار پیامبر رو داشته؟ ما اینو نمیگیم. ما میگیم قطعا آقای ابن تیمیه تو به خدا ایمان نداری، تو به قرآن اعتقاد نداری، وگرنه این فرهنگ قرآنی ماست. تو میخوای یزید رو درست بکنی، می از ابو جهل و کفار مایه میذاری، میخوای چشمشو درست کنی، ابوش هم خراب میکنی و خودت رو ضایع میکنی. این هم یک نمونه. اما عدم اعتقاد این آقا به پیامبر، این هم مورد دیگریه.
بله.
خب بازم ما همین مطلب رو میایم از صحیح بخاری میگیم این دفعه. شما ببینید اگر اتاق فرمان مونیتور نشون بدن، ببینید کتاب صحیح بخاری چاپ بیت الافکار دولیه که این انتشاراتی هست در ریاض. خب در این چاپ که یک جلدیه در صفحه 666 کتاب الانبیا احادیث الانبیا 666 حدیث 3460 از ابن عباس نقل شده به نقل از عمر که عمر گفت قاتل الله فلانن، خدا فلانی رو بکشه. علم یعلم ان النبی قال لعن الله یهود حرمت علیهم الشحوم و حملوها و فباؤها. میگه عمر گفت آقا فلانی خدا بکشه، مگه نمیدونست که پیامبر گفته خداوند یهود رو لعنت کنه که اینها چربی ها رو برای خدا برشون حرام کرده بود، اما اینها رو هم میگردن و بالاخره میفروختن و کارهای دیگه. خب تو صحیح بخاری اومده که پیامبر یهودی ها رو به فرموده خدا گفته خدا هم یهود رو لعنت کرده. آقای ابن تیمیه، مگر یکی از این یهودیان صفیه نبود که مسلمان شد و همسر پیامبر شد؟ خب خداوند به فرموده پیامبرش این یهودی ها رو لعنت کرده، آیا این باعث آزار صفیه نمیشه؟ آیا این باعث یهودیان آزار یهودیان که مسلمان شدن نمیشه؟ پس این آقا به پیامبرم اعتقاد نداره. بنابراین این فرد دروغگوی کافر بی اعتقاد به همه مقدسات اسلامه.
آقا خیلی متشکرم از شما، دستتون درد نکنه. لطف فرمودید هم جناب استاد عباسی هم جناب استاد حسایی نکات ارزنده رو فرمودید امشب، اما ما وقتمون خیلی زیاد نیست، متاسفانه نشد که بیشتر از این وقت رو بگیریم و در خدمت شما باشیم و تلفن‌های شما رو جواب بدیم. حالا ببینیم اگر یکی دو مورد رو فرصت شد دوستان ما فرمان تلفن‌ها رو وصل کنن. میدونم که خیلی تلفن‌ها زیاد هست و مشتاقان زیاد هستن که با برنامه ارتباط داشته باشن. آقای یعقوبی از تربت حیدری، سلام علیکم، شب شما بخیر باشه، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. گویان که این زمین معدن کشت است، بی مهر حسین ابن علی این کشت چه زشت است. هر کس که به دل دارد او مهر حسین را، او هم به یقین دان که او اهل بهشت است. با سلام و عرض ادب خدمت شما مجری گرامی و عزیز آقای اسماعیلی بزرگوار و نور چشم و اساتید گرامی و نور چشم و بزرگوار آقایان رستایی و آقای عباسی، تسلیت عرض میکنم شب اربعین امام حسین و یاران با وفایش رو خدمت شما عزیزان و همه شیعیان در سر تا سر جهان. آقای عباسی، شما از قسمت قلب بنی امیه گفتید، شما ببینید اون فجایع شنی روز عاشورا که وقتی آدم میفهمه انسان رو بیاد توحش این بنی امیه میاندازه، ولی وقتی از امام سجاد سوال میشه آقا کجای این قضیه برای شما دردناکتر و سختتر بود، امام سه مرتبه میفرمایند امان از شام، امان از شام، امان از شام. این از توحش اینا. حالا یه مطلبی هم هست که میخوام این آیین وهابی، من میدونم این شبکه رو گوش میکنن و به دقت زیر نظر دارن، میخوام جوابمو بدم. با توجه به این که این آقایون مکرر دم از قرآن میزنن، هم به معنی این که یک از شیعه مطلبی میگیرن یک صحبتی سریع یک آیه از قرآن میارن و از قرآن تفسیر میکنن و دفاع از پیامبر و از قرآن، به نسبت در حالی که اینا دانسته یا نادانسته توهین بسیار بزرگی به رسول خدا روا میدارن. خب شما فرض کنید زمانی که پیامبر از دنیا رحلت فرمودن، طبق نظر اینها که میگن مثلا فلانی قرآن رو جمع آوری کرده، قرآن هنوز جمع آوری نشده بوده. این قرآنی که طبق آیه سری قرآن آخرین فرستاده خدا پیامبر اکرم بوده و آخرین کتاب آسمانی قرآنه و دیگر وحی بر انسان از طرف خدا بر زمین نازل نخواهد شد. خوب، حالا پیامبر بخواد از دنیا بره، نه جانشینی برای خودش انتخاب کرده، نه قرآن رو جمع آوری کرده و قرآن رو روی برگاهی نوشتن که طبق گفته عایشه همسر پیامبر بز میاد و آیه های قرآن رو میخوره. آیا یه عقل یک آدم عاقل قبول میکنه که یک کودک که در کلاس اول ابتدایی درس میخوره، آیا بهتر از این پیامبر از تکالیف که شب قبل انجام داده بهتر حفاظت نمیکنه؟ آن هم پیامبری که 23 سال خون دل خورد، جنگ ها کرد، بهترین عزیزانش رو در این راه از دست داد، آیا عقل قبول میکنه که این پیامبر، این بزرگوار، نه جانشینی برای خودش انتخاب کنه، نه قرآن رو جمع‌آوری کرده باشه، یک تکایی از قرآن زیر بالش تکایی نمیدونم فلان. من میخوام این سوال رو این آقایان که دم از قرآن میزنن، دم از سنت میزنن، میخوام بدونم سنت رو از کجای این وضعیت اصلا میگم اون رو، اون مسئله رو ما پیش خودمون الان فرض بگیریم، پیامبر از زمین الان پیامبر از دنیا رفته، قرآن رو جمع‌آوری نکرده و جانشینی هم برای خودش انتخاب نکرده، از اون طرف امپراتوری روم دهن باز کرده میخواد اسلام رو نابود کنه، از این طرف ایران میخواد اسلام رو نابود کنه با اون همه منافقی که توی خود مدینه و اطراف مدینه هستن، با این همه دشمن. خب حالا ما میخوایم این جواب رو شیعه میخواد از این آقایون بدونه بفهمه. اما شما که میگید پیغمبر جانشین برای خودش انتخاب نکرده، شما که میگید پیغمبر قرآن رو جمع آوری نکرده، آخه کی با؟ یا واقعا یک بچه گفت در کلاس اولی است که تقاضی بکنه قبل انجام داده، واقعا بهتر از این پیامبر.
خیلی متشکریم از شما آقای یعقوبی عزیز، نکاتی که اشاره کردید نکات خوبی بود، من از شما سپاسگزار هستم. متاسفانه ما وقتمون کم هست، بیشتر از این نمیتونیم خدمت شما باشیم، براتون آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. درود بر شما و تشکر از تماس شما. محمد آقا از چابهار، عزیزان اهل سنت هستم، به شما سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
سلام علیکم. بفرمایید.
بنده برای جهت مشارکت زنگ زده بودم، میخوام در مورد یک دو چیزایی بگم اگر اجازه بدید. من بگید
خواهش میکنم، بفرمایید.
والا بدون تردید یزید در دوران حکومت خیش کارهای بسیار زشت و جرایم سنگینی را مرتکب شده اند، اما در مورد رسالت رساندن حضرت حسین رضی الله تعالی عنه توسط خود او اختلاف نظرهای وجود دارد. برخی میگویند که او در آغاز عمل کرد ابن زیاد را تایید کرده اند، اما سرانجام پشیمان شده اند. اما واقعیت تاریخی آن است که یزید هیچ یک از کارگزارانش، همون کسانی که مأمور کرده بود مقابله به حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه که کوچک بزرگ به علت فاجعه، به علت اتفاقی که کربلا افتاده بود، هیچ یک از آنها را کیفر نداد، هیچ یک از آنها را محاکمه نکرد و خودم سیاستی را پی گرفت که همون ردیف هم قطاران خودش سیاستی را پی گرفت. بعد از آن مثلا در مورد واقعه مثلا هنگامی که مردم مدینه منوره از بیعت به اون سر باز زدن، اون لشکری را به فرماندهی مسلم بن عقبه بدانجا گسیل داشت و مردم مدینه را به زنجیر کشید و مثل قصابان، یعنی گوستان و قصابان توی سر می برن، اون مردم مدینه را سر می برید و به زنانشون تجاوز می کرد و با بیرحمی و بیپروایی، یعنی سوار بر اسبان در مسجد نبوی داخل شدن و در نتیجه بسیاری از مهاجرین و انصار و فرزندان آنها را در این واقعه به شهادت رساند، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه وسلم در باره حرمت اهل مدینه در مسند امام احمد بن حنبل جلد 4 صفحه 651 شماره روایت 16124 رسول صلی الله علیه وسلم می فرماید که هر کسی اهالی مدینه را دین دهد، خداوند متعال او را دین ناک می کند و لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر او خواهد بود که خداوند در روز رستاخیز از او فدیه و عوضی را نخواهد پذیرفت. البته در مورد مثلا لشکریان یزید که به مکه مکرمه حمله کردند و فرمانده خونخوار آنها به قصد، یعنی در اونجا فرستادن کسی که، یعنی جلوتر از این که البته در کتابهای تاریخ اومده که مکه مکرمه را وقتی که فرماندهان یزید محاصره کردن، جلوتر از این که خودش به اونجا برسه و یزید در راه به هلاکت رسید، مرد و مردم مدینه، یعنی عبدالله بن زبیر خطاب به لشکریان یزید گفتند که ای اهل شام، خداوند طاغوت شما را به هلاکت رساند. یعنی در این مورد، البته در مورد کتابهای عقایدی و تاریخی اهل سنت، در مورد عاملین قتل حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه به صراحت اعلام انزجار و بیزاری شده است و بر قاتلان و مبشران عام لعنت نفرین شده است. اما از آنجایی که به درستی مشخص نیست که شخص یزید در به شهادت رساندن حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ نفس مستقیم داشته ام یا نه. اختلاف نظرهایی در مورد لعن یزید وجود دارد. اگر به من اجازه بدید من نظریات چند تا از علمای اهل سنت به خصوص از علمای دیوبند براتون بیان کنم اگر وقت هست. اگر نیستم من از خدمت شما مرخص.
خیلی متشکریم از شما. شما نکاتی نیست
استاد؟ عرض کنم محمد آقا، این که شما میفرمایید که در مورد اینکه یزید پشیمان شده، یک سند تاریخی درست به ما ارائه بدید. آیا پشیمانی، فرض کنید سندی که وجود نداره، که سند روایت صحیح باشه که یزید توبه کرده، و آیا حالا بر فرض که شما یک روایت صحیح پیدا کردین که یزید مثلا توبه مثلا گفته باشه پشیمانم، آیا پشیمانی به اینه که یک لحظه گوشه بشینه بگه پشیمانم، یا اینکه از قاتلین رو قصاص بکنه؟ شما در قرآن
منم نظرم همینه، باید قاتلین رو من شخصا این نظر رو قبول ندارم حقیقتا.
بله بله، خب این مشکل پس در اینجا اون هم نظر
نظر قبول ندارم. یعنی بنده میگم که خداوند متعال میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله ولعنهم الله في الدنيا والاخره.
بله
بله، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آزاری بیشتر از این آدم میتونه تصور کنه. کسی که فرزند رسول خدا را به شهادت برسانه، در حقیقت یعنی بسیاری از علما مثلا امام مسعود بن عمر تفتازانی، این اگر نظریه این مثلا درباره لعن کسانی که حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ را به شهادت رساندن یا دستور قتل او را صادر کردن یا آنکه اجازه چنین کاری را دادن از عمل کرد خود خشنود بوده ان، اتفاق نظر وجود دارد که به تواتر معنوی ثابت شده است که یزید به کشتن حضرت حسین رضی الله تعالی عنه راضی بوده و از خبر شهادت وی خوشحال شده و به اهل بیت رسول صلی الله علیه وسلم اهانت کرده است. یعنی از روایات بسیاری این چیز ثابت شده است. از این رو درباره کارهای ناتحست یزید تردیدی وجود ندارد، بلکه ایمانش نیز موجب مورد تردید است. لعنت خدا بر او و مددکاران او باد. این نظر یکی از علمای بزرگ
من عذرخواهی میکنم محمد آقای عزیز، من عذرخواهی میکنم، ما تقریبا دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من قول به شما میدم انشالله هفته آینده به محض اینکه ارتباط تلفنی اون برقرار شد با شما تماسی خواهند داشت و میتونیم در خدمتون باشیم. من عذرخواهی میکنم، شرمنده و نکات خوبی هم فرمودید، متأسفانه دیگه فرصت نیست که بیشتر از این خدمتون باشیم. با شما خداحافظی میکنم. جناب سروستایی در حد یک دقیقه اگه نکته ای هست.
نه، من فقط همین نکته رو عرض کنم در تایید فرمایشات محمد آقا، که ما در جلسات گذشته اسامی بعضی از علما رو مثل جلال الدین سیوطی، مثل ابو یعلا، مثل آلوسی و بعضی دیگه از علما که لعن یزید رو به صورت خاص قائل هستن نام بردیم و عده‌ای از علمای اهل سنت که کفر یزید رو قبول دارن اینها رو نام بردیم و همونطوری که فهمیدن بله همینطوری عده از علما هم لعنش رو جایز دیدن به طور خاص هم کفرش.
بله، اگر دوستان لطف کنن فقط لحظه‌ای مونیتور من رو بتونن ارتباط بدن. ایشون اشاره کردن، فقط یه نکته‌ای گفتن که بودن یاداری، ممکنه رضایتش یا اون عامل مستقیم بودن یزید مثلا مورد خدشه باشه و شبهه باشه. ما در جلسات گذشته گفتیم، این جلسه هم باز این فقط در تایید صحبتشون، شرح عقاید نصفیه سعدالدین تفتازانی در کتابش ذکر کرده که میگه والحق، حالا بحث لعن رو که میاد مطرح میکنه و اینکه حالا اتفاق دارن بر جواز لعن کسانی که انجام دادن قصر یا امر کردن یا اجازه دادن یا راضی شدن، میگه والحق ان رضا یزید به قتل الحسین و استبشارهی به ذالک و اهانت اهل بیت النبی علیه السلام مما تواتر معنا، میگه حق اینه که رضایت یزید به قتل امام حسین و خوشحال شدنش به این واسطه و اهانتش به اهل بیت پیغمبر تواتر معنایی داره. و این کانت تفاصیل و آهادم، اگرچه اون نکاتش به تفصیل خبر واحد باشه، فنحن لا نتوقف فی شأنه، ما توقف در شأن او نداریم، بل فی ایمانه، حتی بر ایمانش هم چنانه، بر نهایتان هم همون حرفی که آقا محمد گفتن لعنت الله علیه و علی انصاره و اوانه.
الهیام. خیلی متشکرم جناب استاد عباسی. جناب استاد روستایی از شما ممنونم، سپاسگزار هستم و از توجه شما بینندگان عزیز و ارجمند. فردا اربعین حسینی است، حتما شرکت میکنید در مجالس عزاداری حتما زیارت اربعین رو خواهید خوان، حتما خدمتگزاران کوچک خودتون در شبکه جهانی ولایت رو از یاد نبرید. یا رب الحسین، عشق صدر الحسین به ظهور الحجه. خدا نگهدارتون.
میدونم با نگاه تو رو سفید میشم، میدونم با نگاه جانم ایشالا آخرش با تو شهید میشم، ایشالا آخرش.
حالا هر چه آرزو داره
آقا حسنه.